بعد بحث رو به جایی رسوند و در درجه اول باید بحث راجب ایران باشه که ببینیم در معضلی که در حال حاضر ملت ما گیر کرده که بین دو دشمن، یکی دشمنی که از چهار طرف کشور ما رو با نیروی نظامی سهمیدینش محاصره کرده و آماده اینه که به ما حمله بکنه و کشور ما رو مثل عراق اشغال بکنه و همون بلایی رو که بر سر عراق و افغانستان آورده و این کشور رو با خاک یکسان کرده و تمام حسی این کشور رو به باد داده، از کتابخونه‌هاش گرفته تا موزه‌هاش تا دانشگاه‌هاش تا لابراتوارهاش تا زیر ساخت اجتماعیش و حسی خود مردم که تا چند سال پیش فرضاً اگر بیکاری در عراق 10 تا 15% بوده، من آمار بیکاری رو در 2 یا 3 سال پیش نمیدونم در عراق چی بوده، ولی در حال حاضر بیش از 70% از مردم عراق بیکار هست و در فقر و نیستی، در حقیقت نیستی تدریجی زندگی می کنن و البته ناموس کشور هم لیترالی به قول رسا انگلیسی ها می گن به واقع ناموس مردم و زنان و بچه های رسا عراق مورد تجاوز قرار گرفته، بلکه کل این کشور و تمام اماکن مقدسه این کشور لگدکوب ارتش امریکا شده. اینجا دشمن که من در جلسات گذشته راجع به این دشمن که هم دشمن کشور ماست و هم دشمن بشریت صحبت کردم، دشمن دیگه، دشمن داخلیه که من قرار بود امروز راجبش صحبت بکنم و اونم رژیم ولایت فقیهه که از داخل مردم ما رو سرکوب میکنه. با این چه کار باید کرد؟ و در این شرایط بقایت معضل و بقایت مشکل، به ویژه بعد از سرکوب جنبش دوم خرداد، مردم ما در شرایطی قرار گرفتن که دراستی شرایط مشکلیه، از داخل مورد تهاجمن و مورد تهدید و از داخل عملا زیر نعلین ولایت فقیه سرکوب دارن میشن. امروز من قرار بود بحثی رو راجع به مسائل داخل ایران شروع بکنم و تا چند جلسه ادامه بدیم و میخواستم این بحث رو با اصل ولایت فقیه و خود تئوری های خمینی که اومد به حاکم بر این کشور شد در 25 سال پیش میخواستم آغاز بکنم و بحث رو پیش ببریم و بالاخره ببینیم در بین این دو سنگ آسیاب ما راه حل کشور ما چیه. در جلسات قبل من صحبت کردم که ما یه معضل بشری داریم که معضل کشور ما در دل اون معضل بشری خوابیده. اونهایی که صحبت از این میکنن که ایران از همه جو مهمتره و تو چرا راجع به ایران صحبت میکنی، توجه نمیکنن که معضل ایران بدون حل معضل بشریت قابل حل نیست. معضل ما از معضل هائیتی جدا نیست، از معضل السالوادور، اندونزی، ارتباطه و تمام کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین جدا نیست. همه ماها گرفتار یک معضل بشری هستیم که اون هم سیستم سرمایه‌داری جهانیه که فعلا در رأسش امریکا قرار گرفته و حالا خواهم گفت که برنامه‌هاش برای تسلط کامل بر جهان چیه و از جمله بر ایران که بخشی از این جهانه چرا میخواد تسلط قطعی و کامل پیدا کنه. ولی از طرف دیگه ملت ما همینطور که گفتم زیر ستم یک رژیم سرکوبگر که من اسمشو به هر حال قبلا گفتم یک دیکتاتوری پیش سرمایه‌داری یا یک دیکتاتوری قرون وسطایی اسمشو میذارم که در حقیقت مستر اصلش ولایت فقیه است. که میخواستم من امروز راجع به این مسئله، یعنی اصلا داستان ولایت فقیه چیه و چی زمینه تئوری ولایت فقیه چیه و خمینی، آیت الله خمینی اینو از کجا عبور و چطور به اصطلاح. و بعد میخواستم در جلسات بعد ببینیم که این اصل که اصطلاح به کشور ما عبورده شد و حاکم شد بر کشور ما چه موارد توافق عظیمی با امپریالیزم داره، به امپریالیزم چه استفاده های عظیمی از این اصل کرده و خود خمینی چه خدمات عظیمی به امپریالیزم و صهیونیسم جهانی کرده با شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی، ولی چه خدمات عظیمی به اینا کرده و ملت ما رو دچار معضل امروزی کرده که هر لحظه ما مورد تهدید امپریالیسم از چهار سو هستیم. منتها چون دیروز 11 سپتامبر بود و به هر حال مراسمی در سراسر امریکا و به ویژه در نیویورک برگزار شد و خب میدونید که رادیوها و تلویزیونها باز هم به اسلام مسئله رو دوباره مطرح کردن، من بر این شدم، یعنی به جای اینکه مسئله ولایت فقیه رو مطرح بکنم امروز، این رو به تأخیر انداختم و فکر کردم که از سه‌شنبه نشست بعد، از هفته بعد این مسئله رو باز بکنیم و بریم جلو و بعد ببینیم که به اصلاح حل این معضل داخلی کشور ما به چه صورت خواهد بود. من نظرات خودم رو دارم، اطمینان دارم که تمام نیروهای سیاسی دیگه هر کدوم راه حل‌های خودشون رو دارن، ولی به هر حال منم به عنوان یه فرد نظر خودم رو در این زمینه میخواستم بیان بکنم و میخوام که بیان بکنم و هدفم اینه که بنابراین من برنامه‌مو تغییر دادم وسطای هفته یا اواخر هفته در حقیقت، و فکر کردم که بهتره برای عزیزان مسئله 11 سپتامبر و پیامدهاش رو من بیان بکنم. من حدود یک ماه بعد از واقعه یا فاجعه 11 سپتامبر مقاله مفصلی نوشتم که این مقاله هست در همون سایت گلشن golshan.com، اونجا هست که تحت عنوان حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن، که عزیزان میتونن به اون مراجعه بکنن و من بعد از اینکه خود واقعه رو به طور مفصل شرح دادم، بعدش پیامدهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکش رو و پیش زمینه هاش رو مطرح کردم که از این واقعه چرا صورت گرفت. من میخوام امروز دوباره برگردم برای اینکه از اون موقع که من این مقاله رو نوشتم تا به امروز یک سلسله اتفاقات فوق‌العاده پراهمیت صورت گرفته، چه در مورد خود فاجعه 11 سپتامبر و چه در مورد پیامدهاش، که الان ما میتونیم فرضاً، من دیروز دوباره به این مقاله خودم مراجعه کردم و دیدم که به هر حال مطالبش رو تقریبا میتونم بگم که هیچ کدومش رو امروز اگه بخوام دوباره بنویسمش تغییر نخواهم داد، یعنی در حقیقت بسیاری از اون پیامدهایی که قابل پیش بینی بود داریم امروز نتایجش رو میبینیم. اون موقع هنوز نه به افغانستان حمله شده بود و یا در آستانه نه هنوز حمله نشده بود، عراق که اصلا صحبتشون در اون زمان نبود، ولی قابل پیشبینی بود بسیاری از اینا که این جنگی رو که جورج دبلیو بوش و رئیس جمهور اصلی امریکا که عبارت از دیک چینی باشه، در اینکه میدونید قدرت اصلی در کاخ سفید در دست دیک چینی هستش که یه ساختمونی داره بغل دست اصطلاح کاخ سفید، ولی اونه که به اصطلاح چیز میکنه، اعلام جنگ بی مرز و بی انتهایی که چهر در حقیقت همینیست که امروز ما داریم میبینیم و در حال وقوع هستش. بنابراین امروز من صحبتم رو چند قسمت میکنم. یکی مسئله خود 11 سپتامبر که اصولا 11 سپتامبر به چه دلیل اتفاق افتاد و آیا دولت امریکا و دستگاه های امنیتی امریکا میتونستن از این فاجعه پیشگیری بکنن یا نه. توی اون مقاله من اظهار تعجب فقط کردم که چطوره که دستگاه های امنیتی که در هر جای دنیا از طریق هوا حرکت یک حتی موش صحرایی رو میتونه دنبال بکنه و در داخل میلیون ها تلفن رو کنترل میکنه و حتی کست مردم رو و بسیاری از مدارک و اسناد مردم رو کنترل میکنه و دستگاهی به این عظمت که در حدود 100 تا 150 میلیارد دلار در سال مالیات مردم خرجش میشه چطور گذاشت 4 هواپیما تقریبا به طور همزمان، حالا با فواصل خیلی کم، تقریبا همشون از یک فرودگاه در بوستون صدها کیلومتر از مسیر اصلیشون منحرف بشن و بین نیم ساعت تا 3 رو تا رسیدن به اهدافشون اینا آزادانه بیان و به مراکز حیاتی اقتصادی و نظامی امریکا حمله بکنن. این رو من صرفا به عنوان یک سوال مطرح کردم که اون زمان خیلی ها از جمله چرخهای بریده من متهم کردن که تو داری میگی که خب پس این یک توطئه بوده، تو طرفدار توری توطئه هستی. بحث من در اون زمان فقط این بود که صرفا من سوالی مطرح کردم. تاها و بعد سالها که گذشت من متوجه شدم که این سال فقط برای من مطرح نبوده و حالا عرض می کنم که برای چه کسانی در امریکا مطرح بوده. حالا بگذاریم از کشورهای خارجی و نیروهای خارجی که واقعا خیلی از به اصطلاح مثلا بعضی از مصری ها یا به اصطلاح کشورهای دیگه صحبت از این می کردن که اصلا اینا به طور کلی عطا اصلا نبوده، اصلا اینایی به که میگن این 19 نفر اصلا وجود خارجی نداشته، بعد اینا اصل این کار نبودن که بیان هواپیمایی رو بروان و بزنن به این ساختمونا به 3000 انسان بیگناه رو بکشن. ولی نه، سوالی که برای من مطرح بود چطور شد که گذاشتن این واقعه صورت بگیره؟ چه کسانی در امریکا این سوال براشون مطرح بوده؟ در درجه اول خانواده هایی که قربانی دادن در اون روز، یعنی پدرشون، مادرشون، خواهرشون، همسرشون جز قربانیان جز اون 3000 نفر بودن و کشته شدن، اونا براشون مطرح بوده این سوال. این همین سوالی که برای من مطرح بوده و من اینو نمی‌دونستم. بنابراین بعد از اون مقاله اولین چیزی که من فرا گرفتم این بود که پس من تنها نبودم که این سوال برام مطرح بوده، خیلی ها براشون این مطرح و از جمله خانواده هایی که عزیزانشون رو در این فاجعه از دست دادن. برای عزیزان بگم که بعد از اینکه این فاجعه صورت گرفت و 3000 انسان بیگناه قربانی این عمل تروریستی شدند، دولت امریکا چند میلیارد دلار صرفا اختصاص داد برای خانواده های اونهایی که به قربانی دادن در این جریان. اون موقع من نمیدونستم که چرا این بودجه رو اختصاص دادن، ولی بعدا معلوم شد که در حدود 1,800,000 دلار به هر یک از این خانواده ها اختصاص داده شده. منتها موقعی که این پول بهشون داده شده ازشون تعهد گرفتن که این خانواده ها دولت رو به هیچ وجه تعقیب قانونی نکنن، یعنی سوال مطرح نکنن، به یک معنای دیگه سوال مطرح نکنن که چرا این واقعه افتاد و آیا دولت مقصر هست در این قضیه که نتونست جلوی چنین فاجعه‌ای رو بگیره یا نه. 1,800,000 دلار که حدود 1,500,000,000 تومان میشه در ایران که نمیدونم چند نفر این ثروت رو دارن، حتی یک درصد بالا هم فکر نمی کنم که این ثروتی داشته باشن، ولی برای یک خانواده امریکایی پول بسیار بسیار بالایی و در نتیجه بسیاری از خانواده ها این تعهد رو دادن. منتها چندین خانواده، حالا تعداد دقیقش رو من نمیدونم، زیر بار این قضیه نرفتن که این پول رو نگرفتن و در نتیجه یه دفعه همه ما متوجه شدیم که از حدود یک سال یا یک سال و نیمه پیش خانواده هایی هستن که دارن شکایت میکنن که این جریان چیه و دارن فشار میذارن تو دولت امریکا که باید راجع به واقعه یا فاجعه 11 سپتامبر باید تحقیق بشه که ببینیم چرا این اتفاق افتاد. و البته ما از این قضیه اطلاع نداشتیم، در پشت پرده بوده تا اینکه در حدود کمتر از یک سال پیش مشخص شد داره این خانواده بهش بویژه به تا اون طرف رودخانه هدسان که بهتا نیوجرسی هستش، برای اینکه تعداد زیادی از کارمندایی که توی این دو تا ساختمون و ساختمون های اطراف کار میکنن محل زندگیشون در نیوجرسیه و بعد با وسا یا با وسا قایق و کشتی و وسا قطار اینا میان برای اینکه وسا این مرکز تجارت جهانی کنار رودخونه هدسانه و خیلی نزدیک بهشون اونایی که وسا در نیوجرسی زندگی میکنن. بنابراین خیلی از افراد اونجا زندگی میکنن و در نیویورک کار میکنن. اینا بیشتر خانواده هایی بودن که در نیوجرسی بودن. معلوم شد که این خانواده ها دارن فشار عجیبی روی دولت امریکا میارن که راجع به این قضیه تحقیق بشه و بالاخره دولت امریکا مجبور شد تن بده به این قضیه. مدت ها اصلا تن نمیداد و بعد جورج دبلیو بوش یه مسئول این کمیته کرد، کمیته تحقیق، آقای هنری کیسینجر رو. موقعی که هنری کیسینجر رو در رأس این کمیته قرار دادن که من خودم همون روز به اصطلاح گفتم دارن گوشت رو میدن دست گربه، حتی نیویورک تایمز زبان به اعتراض گشود. روزنامه صهیونیستی نیویورک تایمز اکثر چیز این ریاستش بالاخره به هم خورد. این نبود که دولت عقب نشینی کرد، خیر، کسی که رئیس چنین کمیته میشه باید تمام ارتباطاتش رو آشکار بکنه. چنانچه که فشار گذاشتن روی کیسینجر که باید ببینیم چطور، برای اینکه به اصطلاح میدونی که بعد از اینکه به اصطلاح کنارگیری به اصطلاح از سیاست که به هیچ وقت کنارگیری نکرده، ولی به هر حال که میدونی که مشاور سیاسی اصلی دو یا سه ادمینستریشن بوده، دولت امریکا بوده سالهای سال، چندین دهه، ولی هنوز هم جزء یکی از کمیته های فوق العاده تعیین کننده که بهش میگن دیفنس پالیسی پلانینگ، حالا راجبش صحبت میکنه، یه هیئت 14 نفره فوق العاده پر اهمیت که ریچارد پرل در رأس اون بود، ولی کیسینجر و چندین نفر از رؤسای سابق CIA و وزرای جنگ امریکا هم جزء اونن. یک به اصطلاح کمیته فوق العاده پرقدرتی هنوز اونجا هست، ولی بعد از اینکه از وزارت خارجه دیگه به اصطلاح از سیاست فعال اومده بیرون، یک به اصطلاح نهادی درست کرده که کارش دلالی، یعنی لابی داره میکنه. حالا مشتریاش چیه؟ مشتریاش کشورهایی مثل عربستان سعودی و خانواده سعودی هم، خانواده صباح، خانواده قابوس و تمام بیشتر به اصطلاح کشورهای کناره خلیج فارس، جنوبی خلیج فارس و البته تو اسای جمهوری بسیاری از کشورها که لابی میکنن برای اینکه به اصطلاح دولت امریکا به حمایتشون برخیزه و اونا هم البته از دولت امریکا تبعیت بکنن. به هر حال ارتباطاتش طوریه که هیچ وقت کیسینجر راضی و یا حاضر به اصطلاح افشای اینا نیست که چه ارتباطاتی داره و برای چه خانواده هایی و چه کسانی و چه کشورهایی لابی، یعنی دلالی میکنه. و در نتیجه کنار رفت و بعد از اون در حال مدتی گذشت و کمیته دیگه درست کردن، کمیته 10 نفری که 5 نفرش از حزب دموکرات، 5 نفرش از حزب جمهوری خواه و همه شونم به اصطلاح جزء مهره های شناخته شده به اصطلاح هیئت حاکمه هستن و بالاخره این کمیته تشکیل شد. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم و میدونید که به اصطلاح جلساتش و اینا هم اکثرا نه همه، بگیم حالا 10% علنی بود و به اصطلاح از بعضی از تلویزیون ها مخصوصا سیستم به اصطلاح یک چیز پابلیک هستش اینا رو نشون میداد. و بالاخره نتیجه به اصطلاح تمام تحقیقات چندین ماهشون در حدود یک ماه و نیم دو ماه پیش به صورت یک کتاب قطور 800-900 صفحه‌ای 911 بیرون اومده که الان در تمام کتاب فروشی ها به اصطلاح از جمله بارنز اند نوبل، اگه آدم وارد به اصطلاح کتاب فروشی تنش همون جلو میتونه ببینه و تا الان جز پرفروشترین به اصطلاح کتاب ها بوده در عرض چند هفته اخیر. این نتیجه گزارششون رو به کمیته های اینجوری من خودم کمیته ایران کانترا رو که سال 87-88 تشکیل شد به دنبال افشای جریان رسوایی ایران کانترا یا کانترا گیت، من اونو دنبال کردم به دقت به اصطلاح تمام چیزاشو و متوجه شدم که ابتدا آدم میتونه فریب بخوره، ولی بعد آدم متوجه میشه که این کمیته ها رو تشکیل میدن به اصطلاح کمیته تحقیق، برای اینکه سر در حقیقت مردم امریکا رو به نظر من شیره بمالن. و در این یکی هم دقیقا همینطور شد بالاخره، برای اینکه این خانواده ها رو ساکت بکنن. خانواده هایی که من اسم بردم نه تنها در جلسات شرکت کردن، نه تنها دائم فشار به اعضای این کمیته آوردن، نه تنها کمک کردن در اینکه مدارک و اسناد هر چه بیشتری گیر بیارن، بلکه فعالانه در این نشست ها شرکت کردن. گاهی اوقات تلویزیون دوربین رو می برد رو چهره های اینها و نشون می داد که چقدر ناراحتن و بعد مصاحبه های زیادی با اینها کردن و نارضایی خودشون رو از روند تحقیق و به اصلاح امور شیره گردش کار این کمیته آشکارا نشون دادن. و البته الان مدت سیده فراموش شدن بعد از اینکه این گزارش این کمیته بیرون اومد، فراموش شدن و الان دیگه مردم امریکا هم به تدریج یادشون میره. ولی اعضای این خانواده ها نارضایی خودشون رو از این کمیته در پایانش و بعد از بیرون اومدن گزارش ابراز داشتن و به هیچ وجه رضایت اونها رو این کمیته و نتایج تحقیقاتش فراهم نکرد. اون رو عزیزانی که در امریکا هستن با احتمال زیاد دنبال کردن، عزیزانی که در ایران هستن یا در اروپا هستن فکر نمی کنم اینها رو به دقت دنبال کرده باشن، ولی به هر حال بسیار پر اهمیتی که ببینیم ماهیت این کمیته های تحقیق چیه، چه مقاومتی دولت امریکا در برابر اصلا به وجود آوردن این همچین کمیته کرد و این خانواده ها چه فشارهایی. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم که این سوال برای من تنها مطرح نبود، برای این خانواده ها هم مطرح بود. ولی تا همین جاش، حتی همین کمیته ها و همین کتاب قطوری که بیرون اومده، نتیجه گیری هاش چیه؟ حتی به مناسبت 11 سپتامبر 4 نفر، 2 نفر از دموکرات ها 2 نفر از جمهوری خواهان عضو این کمیته پریشبا توی رسا کانال پی بی اس رسا را رسا تلویزیون اسمشو گذاشتن عمومی، ولی رسا کم خصوصی اینم شده، و بردنشون رو باشون مصاحبه کردن که من گوش می کردم. یک چیز براشون قطعیه و اون اینه که دولت امریکا از چنین خطری کاملا اطلاع داشت و دلائل و شواهد این لا تعد و لا تحصى، یعنی از شمار خارج. دولت های آلمان، هند، مصر، ایتالیا و چندین کشور دیگه کاملا هشدار داده بودن به FBI، CIA و خود کاخ سفید که یک چنین فاجعه‌ای در حال وقوعه و گروه هایی هستن که میخوان این کار را انجام بدن. یه نفر از مأمورین عالی رتبه FBI میدونید Federal Bureau of Investigation که در حقیقت پلیس سیاسی امریکا به اسم جان اونیل، الان یک کتاب قطور راجع به زندگی جان اونیل نوشته شده، از مأمورین عالی رتبه FBI بود که البته در یکی از همین ساختمان‌های شماره 7 بود و کشته شد در جریان 11 سپتامبر. همین آدم بارها و بارها این کسی بوده که از سال 1993 که یک انفجاری در یکی از ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی صورت گرفت دنبال قضیه رو گرفته بوده و کل به اسلام مسئله هم طالبان هم القاعده و تمام این گروه های تروریستی رو دنبال کرده بوده، هشدار داده بود به دولت امریکا که چنین چیزی میتونه اتفاق افتاد بیفته و امکانش بسیار هم بالا. ولی من بدون این که بخوام وارد جزئیات قضیه و شواهد بشم، یک شاهد رو فقط اسم میبرم و این بحث رو به یه جایی میخوام برسونم. یکی از مترجمین FBI، همین پلیس سیاسی امریکا، که یک خانم اهل ترکیه است به اسم سیبیل ادمنز. این مترجم FBI بوده قبل از 11 سپتامبر و این چندین تا مأمور این بوده که تمام به اصطلاح هم ایمیل هایی که میاد، هم تلفن هایی که میشه و تمام ارتباطاتی که از سراسر دنیا FBI میگیره، مثلا به عربی، برای اینکه به زبان های عربی، ترکی و فارسی و البته انگلیسی، روون یعنی به حساب بدون حتی تلفظ، به حساب چیزی یعنی بدون لهجه انگلیسی رو صحبت میکنه، اینا رو ترجمه میکرده. بارها و بارها به مأمورین و یعنی به رؤسای خودش هشدار داده بوده که من دارم چیزهایی رو در اینترنت و گفتگوهای تلفنی میبینم و میشنوم که خطر داره نزدیک میشه. اینها رو گزارش میداده. رؤسای بالا به تدریج ایزولش میکنند و البته الان بیرونش کردن. سیبیل ادمنز بعد از این جریانات اومده و به قول خودشون اینا رو میگن ویسل بلوور، یعنی کسایی که افشا میکنن، افشاگری میکنن راجع به توی کورپوریشن ها، توی ادارات، توی جاهای مختلف. اگه چیزی به حساب بعضی هستن که به جانشون ناراحت میشه و میانو به اصلاح افشا میکنن، اینا رو بهش میگن ویسل بلوور، یعنی سوتو به صدا در میارن. و این خانم الان اومده و FBI رو هم داره به حساب تحقیق قانونی میکنه و البته به جز یکی دو تا از رادیوهای ترقیقاه که به حساب همین پسیفیکا باشه که با چند بار مصاحبه کردن، ولی رادیو تلویزیون های دیگه هم تک و توک باهاش مصاحبه کردن، ولی دقیقاً میگه که من شواهد و آثار تردید ناپذیری برام وجود داشته و اینا رو گزارش دادم و نه تنها به من گوش ندادن بلکه منو بیرون کردن، یعنی در حقیقت ایزوله کردن و گفتن این چیزا رو زیاد صداش در نیار. و میخواستم این رو چیز بکنم که شواهد بسیار زیاده و به اصطلاح منتها این سوال مطرح میشه که واقعا چرا گذاشتن یک چنین چیزی اتفاق بیفته و آیا حالا این کمیته به این نتیجه رسید، نتیجه دیگه نهاییش مثل کمیته‌ای که در مورد زندان ابو غریب تشکیل دادن، حالا عرض میکنم ببینید این کمیته ها نتیجه گیری هاشون چقدر شبیه همه، چون برای اون هم یک کمیته تشکیل دادن که این بالاخره گناه چی بوده. نتیجه گیریش این بود که آره دولت میدونسته و اطلاع به اندازه کافی وجود داشته که این چیزی میخواست اتفاق بیفته، منتها در اثر عدم هماهنگی بین CIA و FBI، بین FBI و کاخ سفید، بین اونجا و پنتاگون و غیره و غیره، و به اصلا دستپاچگی های بروکراتیک اینا نتونستن جلوشو بگیرن. بنابراین تقصیر کسی نیست، بنابراین دولت گناهکار نیست در این قضیه. اینه که حالا این خانواده ها یقصه این کمیته رو گرفتن که به اصلا و میدونیم هیچ کسی هم نه تنها تمدید نشد، به طور کامل مهره های اصلی این دولت دست نخورده موندن. حالا زندان ابو غریب هم دقیقا همینجوری شد، گفتن آره این شکنجه ها صورت گرفته، تجاوز شده به زندانی ها، ولی اینا یه مش از این سربازای روگ، یعنی به اصطلاح لاف و پوت بودن که اینا لذت می بردن از این کار. نه تقسیم دانالد رامسفیلد، نه پال ولفویتس، هیچ کدوم از سران قوم نیست. البته دیروز تیم نیویورک و همین امروز خود به اصطلاح سال 2003، اوائل سال 2003، همون اوائل جنگ، شواهد مشخصی که به کاندلیزا رایس اطلاع داده شده بوده و دانالد رامسفیلد که این شکنجه ها داره صورت میگیره و به اصطلاح چی داره میگذره به چی کار میخوایی برای این قضیه بکنید، کوچکترین توجهی به این قضیه نکردن که البته فکر میکردن اینا رو نشه، ولی بالاخره روش. توی اون مقاله من چند تا مثال زده بودم که چطور برای آغاز جنگ همیشه دولت ها به دنبال یک بهانه می گردن. مثال هاش متعدده توی تاریخ و من از جنگ اول جهانی شروع کردم، مثال هایی رو که توی اون مقاله زدم که جنگ اول جهانی آغازش در اثر کشته شدن یکی از فرانس های اتریشی به دست یه نفر از اهل سارایوو یوگسلاوی قبلی کشته شد و ویلهلم اون بهانه‌ای به دستش افتاد که جنگ اول جهانی رو شروع بکنه. خب موقعی که بعد از جنگ دوم جهانی که رضا هیتلر شکست خورد و اسناد و مدارک به اصطلاح دولت آلمان اومد بیرون، مشخص شد که اون کسی که فرانس اتریشی رو کشته اصلا اهل اونجا نبوده، جاسوس آلمان بوده. اگر هم اهل اونجا بوده ولی جاسوس آلمان بوده و ویلهلم یعنی دولت آلمان میخواسته که چنین تروری صورت بگیره برای اینکه جنگ اول جهانی رو شروع بکنه. مثال بعدی که من زدم پرل هاربر، حمله ژاپن به پرل هاربر. ما میدونیم که قبل از جنگ دوم جهانی بارها و بارها دولت امریکا میخواسته وارد جنگ بشه و انگلیس بارها از دولت امریکا خواسته بود که وارد جنگ بشه. چرا دولت امریکا وارد جنگ دوم جهانی نمیشد؟ برای اینکه مردم امریکا حاضر نبودن وارد جنگ بشن، برای اینکه میگفتن دماغشه. میباید وسیله برای راضی کردن مردم امریکا به وجود بیاد برای اینکه امریکا بتونه وارد جنگ دوم جهانی بشه. و الان اسنادش که اومده بیرون اینه که دولت امریکا از حمله ژاپن به پرل هاربر اطلاع داشت. و همینطور جنگ ویتنام که اگر یادمون باشه در اثر واقعه خلیج تونکن این اتفاق به اصطلاح امریکا وسیله‌ای به دستش افتاد که بتونه ویتنام شمالی رو بمباران ویتنام شمالی رو شروع بکنه. البته از مدت‌ها پیش شروع کرده بود ولی به هر حال توجیه به اصطلاح بمباران‌های سفره‌ای که از شهرهای مثل هایفان و هانوی می‌شد در اون زمان که شاید بعضی از عزیزان یادشون نباشه، میباید مردم امریکا رو راضی می‌کرد و گفت رضا کشتی امریکا در خلیج تونکن و الان مشخص شده که به اصطلاح چنین چیزی وجود نداشته. همینطور اگر برگردیم ما مثلا حمله در سال 1898 که امریکا به کوبا حمله کرد، گفت به اصطلاح اسپانیایی ها اون موقع زیر سیطره اسپانیا بود، کوبا گفت به کشتی ما حمله کردن و لشکر کشی کرد امریکا و کوبا رو میدونیم که اشغال کرد در اواخر قرن 19. به هر حال من این مثال ها رو آوردم که در تاریخ کشورها از این مثال ها یاده و در نتیجه نباید ما تعجب بکنیم. البته حالا ما میدونیم موقعی که 11 سپتامبر صورت گرفت فاجعه رسای اتفاق افتاد. این فاجعه نه تنها حالا ملت ما شمع روشن کردن که درستی و سمپاتی به ملت امریکا نشون دادن، بلکه کشورهای اروپایی، آسیایی، چین، امریکای لاتین، تمام بشریت در حقیقت به ملت امریکا سمپاتی نشون دادن و 90% از مردم واقعا ابراز همدردی در اثر چنین فاجعه‌ای با مردم امریکا و حتی با دولت امریکا کردن. خوب من یادمه که لوموند در مقاله بزرگش روز 12 سپتامبر این بود که همه ما امریکایی هستیم. شما لوموند اون روز رو الان با کاریکاتورهایی که لوموند در چند ماه اخیر در صفحه اولش میزنه و محکوم میکنه حمله امریکا به عراق رو و به مناسبت شکنجه هایی در زندان ابوغریب صورت گرفته مقایسه آدم باید بکنه که ببینیم از 3 سال پیش تا به امروز از کار عمومی جهان و خیرخواهی و سمپاتی که مردم جهان نسبت به دولت و ملت امریکا داشتن چطور دود هوا شده. چرا؟ اینکه موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد خیلی ها سفه گذاشتن و سازمان ملل هم تکلیف کرد و بسیاری از کشورها هنوز هم که هنوز نیرو در افغانستان دارن. برای که گفتن این فاجعه به دست القاعده صورت گرفته، القاعده هم مرکزش در افغانستانه، یک دولت یا رژیم آدمخواری در اونجا هستش، بنابراین باید بریم و چیز بکنیم. چه در اون زمان فرضاً بسیاری از چپهای به اصطلاح چپ یا چپ بریده هم من موقعی که گفتم برنامه امریکا برای حمله به افغانستان چیز دیگری و نه ضربه زدن به القاعده و به اصطلاح دستگیر کردن اسامه بن لادن و امثال هم به این بهانه است، ولی اهداف دیگه این امریکا در افغانستان داره. اون موقع منو محکوم کردن، ولی به هر حال خیلی ها روی این قضیه سکه گذاشتن، هم افکار عمومی جهان و هم بسیاری از نیروهای سیاسی از چپ گرفته تا راست و غیره و غیره. موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، اون موقع همه متوجه قضیه شدن که 11 سپتامبر اگر هم حتی دولت امریکا نمیتونسته با انجلوشو بگیره، که برای خیلی ها زیر سؤال این قضیه هنوز هم، بهانه‌ای به دست دولت امریکا داد، مثل پرل هاربر، مثل کشتی سیدتون، خلیج تونکن و غیره و غیره، در اینکه برنامه های خودش رو امریکا بتونه پیاده بکنه. یعنی حتی اگر قبول کنه که دولت امریکا نمیتونه جلوی این فاجعه رو بگیره، ولی این فاجعه یک موهبت آسمانی براش بود، این خمینی که میگفت جنگ یک موهبت آسمانیه، این حمله به 11 سپتامبر موهبت آسمانی بود برای اینکه نئوکنسرواتیو هایی که تازه به قدرت رسیده بودن بتونن برنامه هاشون رو پیاده بکنن. بقیه مقاله‌ای که من نوشتم راجع به پیامدهای این قضیه است و من زیاد به اصطلاح به هیچ وجه نمیخوام کسی رو متهم بکنم که قصدا گذاشتن این صورت بگیره یا هستی، ولی دو راه با آدم امریکا در پیش و الان حتی نیویورک تایمز و سایر روزنامه ها و دسته های ارتباط جمعی میگن و بعضی از دموکرات ها این بحث میکنن که ما سمپاتی 90% از مردم امریکا رو، مردم جهان رو داشتیم و ما این مشروعیت و مقبولیت رو میباید حفظ میکردیم و بر پایه اون روابط دوستی و مسالمت و کمک به کشورهای دیگه برقرار میکردیم و در نتیجه مشروعیت و مقبولیت خودمون رو در سطح جهانی بالا میبردیم. در حالی که ما میدونیم موقعی که جورج دبلیو بوش اومد به کاخ سفید، بسیاری از قوانین بین الملل رو از بین برد و در نتیجه مورد در حقیقت نفرت بسیاری از مردم جهان، از نظر محیط زیست، از نظر آزمایشات اتمی. من لیستش رو توی همون مقاله آوردم که چه چیزهایی رو در ابتدای ریاست جمهوری زیر پا گذاشت. حالا که این اتفاق برای ما افتاده، بحث اینا این بود که ما میباید از این استفاده میکردیم، در حالی که ما نه تنها این کار نکردیم، نو کنسرواتیو ها بهانه ای به دستشون اومد برای اینکه این برنامه هاشون رو پیاده بکنن. از اینجا به بعد من دلم میخواد که این برنامه ها چیه. راجع به این برنامه ها من در جلسات گذشته صحبت کردم یه مقداری، ولی دلم میخواد اینجا راجع به این برنامه ها صحبت بکنم و بگم که موقعی که دیک چینی در همین کنگره جمهوری خواها راجع به جان کری صحبت میکرد، میگفت که جان کری هنوز شیوه تفکر قبل از 11 سپتامبر رو داره و نمیدونه که تاریخ و دنیا بعد از 11 سپتامبر اصلا عوض شد. این هنوز قدیمی فکر میکنه. مردم امریکا باید کسی رو انتخاب بکنن که فکر جدید یعنی بعد از 11 سپتامبر رو داشته باشه. حالا باید ببینیم واقعا تاریخ تغییر کرده، هم تغییر کرده و هم نکرده. از یک جهت تغییر نکرده به نظر من، یعنی اهدافی است که امریکا، موقعی که امریکا میگم یعنی دولت امریکا و هیئت حاکمه امریکا، لااقل از حین جنگ دوم جهانی دنبال این قضیه بوده و دنباله اون هنوز ادامه داره و داره به مراحلی میرسه که بشریت رو کاملاً به طرف بربریت خواهد برد. ولی چیز تازه اینا نیست، یعنی رابطه سلطه و تابعیت، یعنی تسلط کامل امریکا بر جهان، برنامه‌ای بوده که از جنگ دوم جهانی ادامه داشته. یعنی در جنگ دوم جهانی کمیته‌ای در وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا تشکیل شد که اینا از سال 1939 تا 1945 به مدت 6 سال اینا مشغول مذاکره بودن، که اگر شد من در جلسات آینده نتایج مذاکرات اینا رو برای عزیزان بیان خواهم کرد. که از جنگ دوم جهانی امریکا به صورت یک ابرقدرتی بیرون میاد که تا الان هیچ ابرقدرتی در سطح جهانی نظیرش نبوده. حالا ما چه کار باید بکنیم و چه اهدافی رو باید دنبال بکنیم برای اینکه این برتری مطلق رو در سطح جهانی، یعنی تسلط کامل بر جهان رو ما حفظ بکنیم؟ تمام اینا مدارک و اسنادش هست، منتها من اونو واردش نمیشم، وارد این میشم که چون قبلا من راجع به یه سردی به نام آقای جورج کنان با عزیزان در جلسه دوم یا سوم صحبت کردم، یکی از نظریات به اصطلاح جورج کنان رو من اینجا مطرح میکنم که چیه این و از سال 1947 لاعقل برنامه امریکا چی بوده و واقعا برنامه امریکا تغییر نکرده از یک جهت، ولی از جهت دیگه حالا خواهم گفت که چرا تغییر کرده. جورج کنان به عزیزان گفتن کسیه که در جنگ دوم جهانی سفیر امریکا در شوروی سابق بود. به عزیزان من یادآور شدم که در جنگ دوم جهانی میدونید لااقل سه کنفرانس مهم بین سران شوروی یعنی استالین، روزولت در امریکا و ارتباط چرچیل نی انگلیس صورت گرفت. لااقل دو تا شما میدونید یکی در یالتا و یکی در تهران. و در کنفرانس تهران و یالتا در حقیقت شوروی و دو کشور غربی امریکا و انگلیس، بویژه انگلیس، در حقیقت اروپا رو یا جهان رو بین خودشون تقسیم کردن از نظر مناطق نفوذ، یعنی اروپای شرقی و حدوداً چین زیر به اصطلاح چیز برای اینکه انقلاب چین حدوداً در حال به اصطلاح پیروزی بود زیر به اصطلاح منطقه نفوذ شوروی و ایران و یونان و بقیه رسال جهان اصطلاح زیر رسال منطقه نفوذ غرب بود. و به عزیزان گفتم که دلیل یکی از دلایلی که رسال در 28 مرداد حزب توده هیچ کاری نمیتونست بکنه و فلج شده بود در این که شوروی به هیچ وجه رسال نمیخواد در این مسئله دخالت بکنه و به حزب توده بگی که این کار رو بکن یا اون کار رو بکن و در اونجه فلج شد. در اینکه به اصلاح سرس پرده کامل شوروی بود به اصلاح حضب شده و شوروی ایران رو که در جز منطقه نفوذ غرب بود کاملا به اصلاح گفت تزار هر اتفاقی که میخواد بیفته. بگذاریم و منظورم از بیان این قضیه اینه که جورج کنان چند جلسه با استالین نشست داشته و استالین بهش گفته بوده که ما، یعنی شوروی و امریکا، نباید ما با هم دیگه دشمنی بکنیم. استالین برای که میدونست که قدرتی نداره واقعا و خواهان صلح بود و میدونید تا مدت ها هم بمب اتمی رو به اصلا چیز نکرد در حالی که میدونست که امریکا بمب اتمی داره، ولی بالاخره موقعی که به اصلا دشمنی ها و جنگ سرد شروع شد مجبور شدن که به اصلا بمب اتمی برن دنبالش و بمب اتمی هم بسازن. جورج کنان نه تنها به این مسئله و دولت امریکا توجه نمی کنه که با شوروی از سر صلح در بیاد، بلکه بلافاصله می‌دونیم که سال 1946 چرچیل مسافرتی به امریکا می‌کنه و نطق معروف دیوار آهنین رو در شهر فولتون ایراد می‌کنه و میگه که شوروی در صدد گرفتن جهانه و دشمن اصلی ماست و ما باید با تمام قوا در برابرش بایستیم و جنگ سرد شروع میشه. کتاب‌های متعددی الان در اومده که اصلا جنگ سرد از کجا شروع شد. و همینطور که گفتم جورج کنان در سر پیری که نمیدونم الان مرده یا نه، ولی اگر هم زنده باشه در اصطلاح لااقل 90 سالشه، اومد و استاد دانشگاه پرینستون شد و سر پیری کتابی نمشت و اذعان کرد که آره استالین همچین پیشنهاد صلحی با ما کرده و نمیخواستی که با ما درگیری بکنه یا نمیدونم در دنیا رو تسخیر بکنه و غیره و غیره. ولی جنگ سرد شروع شد. من در چند جلسه برای عزیزان توضیح دادم چرا امریکا نمیتونه از در صلح در بیاد و میبایست بودجه نظامیش رو در سطح بالایی نگه داره به خاطر اینکه اقتصاد امریکا میبایست میلیتریزه میشد. ولی البته امریکا اهداف دیگه ای داشت و من حالا از زبان جورج کنان میخوام یه نقل قول از جورج کنان بیارم که جورج کنان به نام آقای ایت اسم خودش رو چیز نکرد، مقاله بسیار پر اهمیتی در مجله فارین افیرز از طرف یک نهادی به نام Council for Foreign Relations، یعنی شورای امور خارجی امریکا که زیر سالهای سال به اصطلاح زیر نظر خانواده راکفلر بوده و الانش هم جورچنان بعد از اینکه از سفارت شوروی برگشت نوشت که بعدا معلوم شد که آقای جورچنان این رو نوشته. من یه نقل قول میارم که میخوام نتیجه گیری بکنم که